آن سرای من است.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
مستند
فرهنگ.
بس وقته غیر خوص بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود.
در دنیای هنر غالبا هنرمندانی برجسته و تاریخ ساز میشن که آثارشون با افق انتظارات بخش‌های وسیع‌تری از جامعه هم پوشانی داشته باشه. اگرچه همه حقیقت نهفته در زیبایی شناسی و جمال شناسی هنر این نیست، ولی بخشی از این افق انتظارات ریشه در کهن الگوهایی داره که در ناخودآگاه جمعی ما نشسته.
من یه بار از خدمتشون سوال کردم، گفتم استاد الان که شما از لحاظ سنی در یه مقطعی قرار گرفتید که بالاخره دارید دهه 80 زندگیتون رو میگذرونید، چه حسی دارید؟ آیا الان انگیزه تلاش جستجوگریتون کم شده؟ تأملی کرد و گفت ببینید ما در این دنیای به این وسعت که مثلا بالاخره زمین بخشی از یک کهکشان، اون کهکشان در کهکشان‌های دیگه انقدر گمه که هنوز بشر نفهمید ما اصلا چه قدیم، اصلا کره زمین چقدره، کهکشان چقدره. میگم ما در تمام این کهکشان‌ها شانس اینو داشتیم که بیایم زندگی کنیم.
طالقان، زمستان سال 1318. در میان سکوت سنگین برف زمستانی در خانه رستم امیرخانی گرما و شوری عجیب به پاست. نوزادی پا به دنیا گذاشته است، نوزادی که سالها بعد قرار است تقویم دوم بهمن ماه را به نام خودش تغییر دهد. غلام حسین، غلام حسین امیرخانی.
مغز ما آدم ها از دوران بچگی هر خوراکی بهش داده بشه موجب رشد و پرورشش میشه. نقش مهمی از زندگیمون اینه که در کدوم خانواده زندگی میکنیم، با کدوم آموزش. من یادم نیست که چگونه یاد گرفتم، آموزش دیدم، اما این یادمه که یه روز دفتر و کتاب و اینها زیر بغلم رفتم خونه و سعی کردم اینا رو توی تاخچه کوتاهی که انقدی بود بذارم، دستم نمی رسید و اینا افتاد. از صدای افتادن دفتر مادرم پرسید که این چیه؟ گفتم نمی دونم، حتی نمی تونستم بگم دفتره، اسمشو بلد نبودم. به این ترتیب من باسواد شدم.
امیرخانی از همان ابتدا، شاید از سنین 5 یا 6 سالگی، دل در گروه خوشنویسی می سپارد و به اقتضای زمان و در نبود کاغذ روی تخته، حلبی یا دیوار خوشنویسی را تمرین می کند.
امکان این که مثلا یه بار کاغذ داشته باشم نبود. از این تیکه های اضافه نجاری هایی که صورت مربع میریدم دور، ولی سیغلیه، یا مثلا حلبی هایی که وجود داشت. حالا که با سواد هستم، دلم خود بنویسم رو اونا بدم نوشتم. و این علاقه به نوشتن از همون زمان در سلیقه من قوت داشت و اگرم اون تیکه های کوچیک چوب یا علوی گیرم نمی اومد روی دیوار کاگلی با چوب می نوشتم.
امیرخانی دو سال اول دبستان را در چالقان طی می کند و سپس با استقرار خانوادهش در تهران تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مسعود سعد سلمان به اتمام می رساند و دوره دبیرستان را همراه با کار در کلاس‌های آزاد خوشنویسی طی می کند.
از 10 سالگی تا 20 سالگی در زندگی من خیلی مؤثر و تعیین کننده بود. در این دوره من به خاطر نیاز خانواده باید میرفتم کار میکردم، شبام درس میخوندم در حد ممکن.
استاد غلام حسین امیرخانی از ابتدای راه در اقیانوس بیکران اندیشه و فهم غوطه‌ور بوده و از چشمه‌های جوشان تاریخ و فلسفه و ادبیات مدام جان تشنه‌اش را سیراب کرده است.
در یک ده دور افتاده شهر آسر کتاب های چاپسنگی احتمالا هر کدوم اینا رو 10 بار خونده بودم، کتاب دیگه ای نبود. اما یه روز رفتم به منزل دکتر حشمت که خاله‌زاده ایشون هستم من، یا ایشون هم خاله‌زاده منه. من به عنوان بازی رفته بودم اونجا، گوشه یه کتاب رو دیدم که از زیر خاک در اومده. من یه چوبی برداشتم و اینو کندم و کندم تا کتاب در اومد. کتاب قطوری بود که عنوان مادر داشت، مادر که نوشته ماکسیم گورکی بود از نویسندگان بزرگ روس. من کتاب برداشتم بردم برای کردم خوندم. خب در یه ساعت 20 کلمه 30 کلمه اگه بود 10 تا 8 داشت نظری میفهمیدم، بقیهش نمیفهمیدم که چی، ولی میخوند.
سوگل مشایخی جامعه شناس و شاعر.
یک کودکی از پایین ترین سطح اجتماع و در یک فضای کاملا محروم و بدون امکانات چگونه خودش رو به یک چهره ماندگار در فرهنگ ایران تبدیل میکنه؟ قطعا این انسان باید ویژگی های شخصیتی خیلی خاصی داشته باشه. یکیش علاقه ایشون به آموزش و یادگیری هست، پایمردی و تلاش بسیار زیاد هست.
وی در ادامه راه از محضر استادانی چون سید حسین و سید حسن میرخانی بهره میبرد و بنا به توصیه استادش به خاطر هوش سرشار و درک درست در ادامه مسیر به همراه خوش چینی از محضر استاد بزرگ تاریخ تبدیل به هنرمند بزرگی می شود که از مرحله تقلید پا به عرصه ابداع می گذارد و در نستعلیق بعد از میر علی و میر عماد و میرزا غلام رضا صاحب سبک یا مکتب می شود. حسین رضوی فرد، نویسنده و پژوهشگر.
اگه بخوایم ویژگی‌های قلم سخته و پخته استاد امیرخانی رو بیشتر بشناسیم، بهتره که در یک بستر تاریخی در کنار قله‌های خوشنویسی ایرانی آثارشون رو ارزیابی کنیم. در یک نگاه فراگیر می‌بینیم که نقاط عطف خوشنویسی ایرانی در 3 حالت ظهور و بروز پیدا کردن. حالت اول ابداع یا تدوین و نظاممند کردن یکی از اقلام خوشنویسیه. ابن مقله بیضاوی رو با خطوط 5 گانه، میرعلی تبریزی رو با خط نستعلیق و شفیع آیا مرتضی قلی خان شاملو رو با خط شکسته با این اوصاف میشناسیم. حالت دوم تکامل بخشیدن به یکی از اقلام خوشنویسیه. میرماد بزرگ قالب چلیپا رو در نستعلیق به کمال هنری رسوندن. همینطور میرزا غلام رضا اصفهانی، سیامشق رو میرزا محمد رضا کلهر و محمد حسین شیرازی کتابت رو و در قلمه های دیگر خوشنویسی، خوشنویسان بزرگ دیگری این مسئولیت و جایگاه رو به عهده گرفتن. حالت سوم، علاوه کردن تکنیک یا تجربه ای خاص به یکی از قلمهای خوشنویسی که در دوره معاصر هم به صورت معدود و محدود با این شق سوم در میان آثار خوشنویسان سر و کار داریم. استاد امیرخانی این موقعیت رو به خوبی نمایندگی میکنه، چرا که ایشون قالب قصار نویسی رو که پیشتر مراحل ابتدایی خودش رو از حیث فرم، ترکیب و قدرت اجرا سپری میکرد به قله خلاقیت نشوندن.
مشتبه سبزه، ناشر و خوشنویس.
در زمانی که ما مواجه شدیم با تکنولوژی، میتونم بگم که یک سکته‌ای در همه هنرها ایجاد شد. استاد امیرخانی به جرأت میتونم بگم که یه دفعه این بدن نحیفی که آخرین نفساشو داشت میکشید، یه دفعه بهش یک روح تازه‌ای دمید، یک نفس تازه‌ای دمید و خوشنویسی دوباره اومد در سر جاش قرار گرفت.
امیرحمد فلسفی، خوشنویس.
از حدود دهه 40 و 50 در واقع خوشنویسی و به خصوص خوشنویسی هنری دوباره زاده شد و مشخصا خوشنویسی هنری رو استاد امیرخانی ایجاد کردن، یعنی خوشنویسی نفیس موزه‌ای.
استاد امیرخانی از سال 1340 در اداره کل هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر سابق به سمت خطاط استخدام می شود و از سال 1344 به عنوان مدرس در انجمن خوشنویسان ایران به تعلیم خوشنویسی می پردازد. در سال 1358 به درجه استاد ارشد نائل می آید و از همان زمان ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران را بر عهده می گیرد. حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ما اگر در حوزه هنرهای دیگر مثل خوشنویسی شاهد دوام این جریان تاریخی نیستیم متاسفانه، مثلا در نگارگری یا جاهای دیگه غیر از حالا تکخالهای بسیار مهمی مثل حضرت استاد فرشتیان و اینها، یکیش به دلیل فقدان یک سازمان، یک ارگان یا یک ساختار در حقیقت نظاممنده که بتونه این تاریخ رو در حقیقت دریافت و به نسلهای بعدی منتقل بکنه. شاید در این قلم رو نقش حضرت استاد امیرخانی بی بدیل باشه که در حقیقت اون سایه بلند و مبارکشون بر روی انجمن خوشنویسان سبب شد هم این تاریخ دریافت بشه در عصر حاضر و هم به نسل‌های بعدی منتقل بشه.
مشتبه ملکزاده، خوشنویس.
در حال حاضر که بسیار بسیار خوشنویسی یکی از نقطه‌های اوجش رو داره سپری میکنه، انجمن عامل اصلی است و توی این شاید 40 و خورده‌ای سال گذشته و شاید 50 سال گذشته نام انجمن و استاد امیرخانی به هم گره خورده. قبل از انقلاب فکر میکنم در 3-4 شهر من جمله شیراز و قزوین، مشهد و فکر کنم تبریز ما شعبه فقط در این چند شهر داشت بعد از انقلاب و اخیراً من از مدیر اجرایی انجمن شنیدم که 400 خورده شعبه ما و به شکل انجمن و شورایی،
یعنی آدم مشکلی داره میاد اول سازمان خودش، قانون داره، آیین‌نامه داره، شورای رسید که داوری داره، منتخب مجمع، هیچ تشکیلات، هیچ قاضی بر ضد خود اونا نمیتونه جواب باشه.
من این رو به جرأت میتونم بگم که در طول تاریخ خوشنویسی ایران هیچ شخصی رو شما پیدا نمی کنید که این همه اجتماعی و تشکیلاتی باشه. خوشنویسی ذاتاً یک هنر انزوا طلب و گوشه نشینه. شما باید یک خلوتی رو داشته باشید تا بتونی اثری رو خلق کنی. استاد امیرخانی حتی دفتر کار شخصی نداره، حتی در منزل اتاق کار شخصی نداره.
ضمن این که من ایشون رو حکیم بزرگ خط میدونم، میراث برای یک تاریخ چند صد سال است. این فوق‌العاده مهمه ها، یعنی علاوه بر اون مفهوم حکمت و عنوان بلند حکیم خط، ایشون میراث بر و در حقیقت متجلی یک تاریخ بلند از ذوق و شوق و خیال و زیبایی و هنر این ملت و این سرزمین و این مملکت هستند.
ایشون با خشت سنت معماری بسیار نو و جدیدی رو در خط نستعلیق بنا کردند.
ما یک فرایندی در خط نستعلیق داریم تحت عنوان نسخ زدایی از خط نستعلیق. استاد امیرخانی رو میتونیم یکی از آخرین شخصیت های هنرمند خوشنویس تلقی کنیم که این فرایند نسخ زدایی رو به تکامل رسوندند.
با دانگ‌های مختلف از کتابت، چلیپا، قطعه و جلی، این نوع خطی که تألیف استاد هست قابل استفاده است و به زیباترین شکل خودش قابل اجراست. در قسمت قطعاتی که استاد نوشتن و به نظر من یکی از نقطه‌های اوج کارهای استاد امیرخانی هستش، قطعاتی است که به شکل قصار نویسی است که سابقه تاریخی نداره و از ابداعات استاد امیرخانی است. تعدادی از کلمات رو که ایشون خودشون فکر میکنن مهمتر هست و از نظر ترکیب اجازه میده، با قلمهای درشت‌تر و به شکل یک مجموعه از دوایر و کشیده ها هماهنگ میکنن و با قلم های دانگ ریستر اشعار و مطالبی رو اضافه میکنن و این همونطور که عرض کردم سابقه تاریخی نداره.
زبان فارسی هم زمینه ای رو، بستر مناسبی رو برای تجلی این توازن و زیبایی فراهم میکنه. شما میبینید دوایری که در زبان فارسی وجود داره، مثلا نون، حروف دایره‌ای کلن و یه سری اصلا ترکیب حروف زبان فارسی که بعضیش حالا در هنر خوشنویسی باید روی خط نوشته بشه، بعضی ها نیمی در زیر خط، و این بازی چینش با حروف و خود شکل حروفی که در زبان فارسی هست شاید بستر مناسبی برای تجلی اون عناصر توازن و نظم و زیبایی و تعادل که در هنر خوشنویسی هست رو فراهم کرده.
هر اثر خوشنویسی تا زمانی که فاقد یک مضمون درخشنده و تابناک باشه ارزش فقط بصری داره.
ببینم یاد داشته که من همیشه به این صورت دارم ممکنه باشه.
استاد امیرخانی با قریحه بسیار بالای ادبی، عرفانی، فضیلتی و تاریخی، حتی سیاسی، آثارش تماماً سرشار از مضامین بکر شعر و ادب و حکمت بوده.
پشه کی داند که این باغ از کی است؟ او بهاران زاد و مرگش در دل است.
عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، یعنی همه میخوان اینو داشته باشن، ولی کافی نیست. چون جمع شد معانی گوی بیان توازد، و این چیزیست که استاد غلام حسین امیرخانی رو از دیگران متمایز کرده. خوشنویسی شکل دیگری از فرهنگ و موسیقی و شعر ایرانه.
استاد امیرخانی در شاگرد پروری نیز پرچم دار است. به جرأت می توان گفت بسیاری از خوشنویسان امروز، حتی استادان صاحب نام، به نوعی از محصر یا مکتب ایشان بهره بردند. می توان به استادان صاحب نامی چون علی شیرازی، امیر احمد فلسفی، جواد بختیاری، محمد علی سبزکار، مهدی فلاح، حسین غلامی، رسول مرادی، مشتبه سبزه، محمد علی قربانی، یادگار خیام و غیره اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خط وی مشق کردند. استاد امیرخانی در سال 1378 نشان درجه یک فرهنگ و هنر را دریافت کردند. در سال 1381 به عنوان چهره ماندگار معرفی شدند. در سال 1388 برای بار دوم نشان درجه یک فرهنگ و هنر را دریافت کردند و در سال 1395 مدال ادب و هنر فرانسه، یعنی درجه شوالیه در سفارت فرانسه، به ایشان اعطا شد.
فکر میکنین که حالا من کاری کردم، چون میدونین که کمبودهای ما چقدر زیاده و تلاش ما چقدر کم. اخلاق ما الان کجاست؟ تمام زوایای ضعف و قوت تاریخی و دورانهای مختلف رو بذارن زیر ذره بین بدون ملاحظه و بدون سانسور، تا نسل جدید بفهمه روی چه سرزمینی با چه شأن و مرتبه ایستاده و چه وظیفه ای داره. و نسبت به خودش، نسبت به جامعه و خانوادش مسئولیت داره، و این مسئولیت به او هر لحظه باید خاطر نشان بکنه که خودخواهیشو بتونه نزدیک کنه به غیرخواهی. حالا در این میان هر چقدر کسی موفق‌تر باشه، به انسانیت و انسان بودن یه قدم نزدیک‌تر شده.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران. شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، فودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافل گیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه رو بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
بکی؟ فرقی نداره جاده خشک یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.